دستگاه خودرو از گمرکات اجرایی ترخیص شده است. سید روح الله لطیفی اظهار داشت در نیمه اول سال جاری گمرکات کشور اقدام به ترخیص 1190 دستگاه خودرو به ارزش 22,215,490 دلار کرده است. سخنگوی گمرک ایران در خصوص بازه زمانی ترخیص این خودروها گفت این خودروها در بازه زمانی اول خرداد 1399 تا 26 شهریور ماه سال جاری از گمرکات کشور ترخیص شده اند. هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه کاوش همراه باشید.
کاوش به نام خدا. سلام، اینجا برنامه کاوش رادیو اقتصادی. کاوش برنامه درباره اقتصاد دانش بنیان. برنامه کاوش پنجشنبه شب ساعت 21 یعنی همین لحظه تقدیم حضورتون میشه. اگر درباره راهکارهای تأسیس و بهره برداری از یک شرکت دانش بنیان پرسشی دارید از کاوش بپرسید. با کاوش در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000,36,37. و ما امشب در کاوش از چه موضوعی صحبت میکنیم و چه کسی مهمان ماست؟ امشب یکی از شرکت‌های دانش بنیان برگزیده پارک فناوری پردیس رو به شما معرفی می‌کنیم و مهمان ما جناب آقای مهندس احمد محمدزاده، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستند. در بخش گفتگوی برنامه کاوش همراه شما شدیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و قرار هست امشب درباره یک مسیر پرموفقیت با شما صحبت کنیم همراه با یک انتخاب هوشمندانه. حضورتون معرفی کنم جناب آقای مهندس احمد محمدزاده، مدیر عامل شرکت نوسا نرم افزار و سخت افزار ایران که داخل استودیو تشریف دارن. آقای مهندس محمدزاده، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
زنده باشید. ممنونم که قبول زحمت فرمودید، تشریف آوردید به استودیوی کاوش. ابتدای کلامم گفتم یک مسیر پر از موفقیت همراه با انتخاب هوشمندانه، این عنوانی است که من انتخاب کردم، ولی داستانش رو شما برای شنوندگان ما نقل بفرمایید که حکایت از کجا شروع شد. بفرمایید.
با تشکر. من در سال 1352 وارد دانشکده صدا و سیما شدم. اون موقع دوره دانشکده صدا و سیما دوره فوق دیپلم داشت. در سال 54 هم با درشته بحال فوق دیپلم برق با گرایش صدا از دانشکده صدا و سیما فوق التحصیل شدم. به اصطلاح صدا بردار شدم.
صدا بردار بودید. چه عالی. خوب.
در بیرون این استودیو می نشستم، نه در داخل این استودیو.
زنده باد.
بعد از اون در از سال 54 به مدت 3 سال در خود سازمان به فعالیت مشغول بودم، تو واحدهای مختلف سازمان.
یعنی تا سال 57.
تا سال 57. در سال 57 از طرف سازمان بورسیه شدم، به کشور انگلیس اعزام شدم که تحصیلاتم رو ادامه بدم. در مدت 3 سال که در انگلیس بودم موفق شدم مدرک کارشناسیم رو بگیرم.
در چه رشته‌ای؟
در رشته مخابرات با تخصص تلویزیون دیجیتال. چون قرار بود که اصلا بورس ما برای اساس بود که باید برمیگشتیم دانشگاه مملکت و دانشکده صدا و سیمایی رو که تا اون موقع رشته فوق دیپلم بود رو تجهیز میکردن به اساتید و میرفتن برای لیسانس و برای دورهای بالاتر. اون دورانی که من برگشتم دوران انقلاب فرهنگی بود، بنابراین تو واحد طراحی تحقیقات دانشکده صدا و سیما کار میکردیم، هنوز کلاس‌ها تشکیل نشده بود. که بعدها بعد از پایان انقلاب فرهنگی من در دانشکده صدا و سیما مشغول به تدریس شدم، که من سال 64 رفتم شریف و اونجا علاقمند شدم که ادامه تحصیل بدم و کنکور ورودی دادم و به حال شریف وارد فوق لیسانس شریف شدم. و اونجا خب دو سال دوره فوق لیسانس هم رو ادامه دادم.
چه رشته‌ای خوندی؟
من مهندسی برق شریف رو دارم با گرایش سخت افزار. سال 67 شرکت رو حالا که حالا لازم شد توضیح میدم تأسیس شد کردیم به اتفاق چند نفر از دانشجویان همون دانشگاه صنعتی شریف،
که اینجا فکر میکنم یک جرقه در ذهن شما ایجاد شد برای اینکه بتونید یک فضایی رو ایجاد کنید که هم به کشور خودتون کمک بیشتری کنید و هم دست جوانترها و افراد خبره رو در حوزه فعالیت خودتون بگیرید. شنوندگان عزیز و ارجمندم، با کاوش همراهید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، برنامه‌ای که پنج شنبه شب‌ها حوالی ساعت 21 از این شبکه رادیویی به حضورتون تقدیم میشه. مزیت یک شرکت دانش بنیان چیست؟ برای تحقق اهداف شعار سال، جایگاه اقتصاد دانش بنیان کجاست؟ کاوش رادیو اقتصاد، پنجشنبه شبها ساعت 21. شب بخیر عزیزان شنونده، همراه ما هستید در برنامه کاوش رادیو اقتصاد. یک مسیر رو به اتفاق مهمان حضوری برنامه جناب آقای مهندس احمد محمدزاده، مدیر عامل شرکت دانش بنیان آغاز کردیم. یک مسیری پر از موفقیت همراه با یک انتخاب هوشمندانه که حکایتش رو تا این لحظه ایشون برای ما تعریف کردن. تصمیم گرفتن که مؤثر واقع بشن و اثری داشته باشن، که حتما تصمیم احداث یک شرکت هست، درسته؟
نه.
خب میشه برامون بگید که چه زمانی این جرقه در ذهنتون ایجاد شد و به این فکر افتادید؟
در همون سال ازدواج تقریبا 66-67 که من از فارغ التحصیل شدم این خلأ احساس شد، و خب در همون مقطع من توی محیطی بودم که دانشجویان بسیار تراز اولی توش تحصیل میکردن و خب خودشونم تقریبا میشه گفت اونا مثل من این خلأ رو حس کرده بودن. به اتفاق چند تا از نفر از همون دانشجویان، چون موقع من در شریف تدریس میکردم به صورت حق و تدریسی.
چند سالتون بود اون زمان آقای مهندس؟
من فکر کنم نزدیک 33 سالم بوده.
بسیار جوان. خب
این شرکت رو در یک اتاق خیلی کوچی که از یک دوستی اجاره کرده بودیم، آقای اویسی مجله دانش و فن، در اونجا تأسیس کردیم، به صحب رسوندیمش، تأسیسش کردیم و شروع کردیم به فعالیت. خب میدونستیم چی کار میخوایم بکنیم، میدونستیم که میخوایم نرم افزارهای کاربردی تولید بکنیم، تقریبا رشته هاش رو هم انتخاب کرده بودیم، به حال طی برخوردهایی که داشتیم با آدمهای مختلف زمینه های خلأ رو حس کرده بودیم و تصمیم گرفته بودیم که تو دو زمینه شروع کنیم به فعالیت. یکی همون سیستم های اطلاعاتی بود که مربوط به کتابخونه ها و مراکز اسناد و کارهای فرهنگی بود تو کشور، و یکی هم نرم افزارهایی بود که برای کارهای مالی، برای کار مکانیزی کردن سیستم های مالی به کار می رفت، و این دو زمینه رو انتخاب کرده بودیم و شروع کردیم به طراحی و تولید نرم افزار، که تقریبا میشه گفت مراحل اولیش دو سال طول کشید. ما مشکلی که بعد بهش برخورد کردیم این بود که هیچ کس تو کشور آشنایی زیادی نداشت با این که اصلا کامپیوتر چیکار میکنه براشون. یعنی که یادم میاد در سال 1370 من یه سمیناری گذاشتم، اولین سمیناری که تو این زمینه برگزار شد تو هتل آزادی، که نزدیک 300 نفر از مثلا حسابداران خبره مملکت رو دعوت کردیم که اونجا داشتیم توضیح میدادیم که کامپیوتر چیکار میکنه برای شما، یعنی کامپیوتر استفاده کنین چه مزایایی به دست میارین، که خب خیلی برای خیلیشون
استقبال شد.
بله تا حدی، ولی برای خیلیشون هم جای سوال بود.
بسیار خوب. خب با توجه به این نیازهایی که از سوی مخاطبان شما به حال بیان میشد، آقای مهندس محمدزاده شما چطور زمینهای فعالیتتون رو وقت توسعه دادید؟ آیا این کار اصلا کردین؟
بله، به حال در زمینه نرم افزار یا در زمینه آیسک به طور کلی نرم افزار کاربردی شما همیشه باید پویا باشین. یعنی که من همیشه مثال میزنم برای همکاران خودم تو شرکت که با توجه به الان امروز روز شاید خیلی رشد توسعه علم اینقدر سریع شده که ماها خیلی زود اگه چنانچه رشد نکنن آدم ها و همجور شرکت ها عقب میافتن. من همیشه مثال کوچیکی رو میزنم شاید جالب باشه. مثلا زمان پدر خودم رو که مثال میارم، ایشون مثلا مدت 30 سال یه شغلی رو داشت و با همون شغلم شروع به کار کرد و با همون شغلم شاید بازنشسته شد و همون تجربه داشت، ولی مطمئنم الان همون شغل ظرف 10 سال اگر اون کارمند خودش رو بروز نکنه از زده خارج میشه. یعنی اون چیزی که علمی که داره عملا دیگه کارایی نخواهد داشت. در زمینه کامپیوتر این زمان تقریبا در یه محدوده 3-4 ساله. یعنی شما در زمینه کامپیوتر هر 3-4 سال اگر خودتون رو به روز نگه ندارید، اون چی که 3-4 سال پیش میدونستین دیگه امروز روز به کارایی براتون نداره. پس برای این توسعه یکی از اصول اولیه توی این کار هست، تو کار خلاصه شرکت‌های دانش بنیان ICT، شرکت‌هایی که با خلاصه با دانش سر و کار دارن، توسعه یکی از الزاماته و شما همواره باید توسعه بدین کاراتون رو. همچنان که ما در این 33 سال هم همون 2 سرشتر که انتخاب کرده بودیم همچنان در حال توسعه همونا هستیم. یعنی اینجور نیستش که حالا اون به اتمام رسیده باشه. به قول معروف هم یک بار با یکی از دوستان 10 سال پیش صحبت میکردم، میگفتم خب این نرم افزاری که نوشتین کی تموم میشه؟ گفت هر وقت علم تموم بشه. یعنی چیزی نیست که تموم بشه،
پایانی نداره،
پایانی براش متصور نیست. شما همینجوری باید این کارو توسعه بدین، چون نیازهای جدید مطرح میشه، با نیازهای جدید همیشه شما روش میدین، باز اون چیز که شما توسعه دادین باعث خودش باعث وجود اومدن نیاز جدید میشه.
درسته.
و این ادامه داره.
چون حرف از طراحی و تولید نرم افزار هست، آقای مهندس محمدزاده، برای اینکه مردم هم کاملا براشون قابل فهم باشه که ما درباره چه مواردی صحبت میکنیم، اگر بتونیم مستاقی هم به عنوان نمونه کارهایی که شما بتونید برامون داشته باشید که چه عملکردهایی داشتید، ممنون میشم بفرمایید که در چه حوزه‌ای فعالیت کردید.
بله، ما در 2 زمینه نرم افزار طراحی و تولید کردیم. یکی نرم افزاری است که برای کتابخونه و مرکز اسناد نوشته شده که کل ساختار یک کتابخونه رو مکانیزه میکنه، از جمله مثلا فهرست نویسی کتاب، دنبال کتاب گشتن، جستجو کردن توی کتاب ها، تو مقالات، سمی بصری، پایان نامه ها. اینها شما وقتی میخواییم به مدارک، به مستند یه تحقیق رو انجام بدین، لازمه که مستندات رو بهش دسترسی داشته باشین و این دسترسی ها همواره از جستجو در پایگاه های مختلف به دست میاد. که خب نرم افزار یکی از زیر ساختارهای، زیر بناهای این دسترسی ها هست که امکان این دسترسی رو برای شما فراهم میکنه. علاوه بر اون خب یه سری الان امروز روز ما با آرشیف ها سر کار داریم، تمامی محتواها به صورت دیجیتال در اومدن، شما لازمه که محتواها رو به صورت دیجیتال داشته باشین که بتونین بهشون دسترسی داشته باشین. از طرف دیگه خب یه مقدارم جریش کار اجرایی خود کتابخونه هست، مثل امانت دادن کتاب، رزرو کتاب و مراحل اجرایی خود کتابخونه هست که اونها هم جزء همین مجموعه میچرخه که بتونیم امور پرسنل خود کتابخونه یا مراکز اسناد یا به حال اینها رو بتونیم مکانیزه کنیم و ابزاری در اختیارشون قرار بدیم. یادمون باشه نرم افزار مثل یه ربات میمونه. یعنی دقیقاً یه رباته. ربات، اگه تعریف ربات رو داشته باشیم ما میگیم ربات ابزاری است که کار انسان رو راحت میکنه. برای این نرم افزار هم یه رباته. ما با این ابزار کار رو برای جستجوگرها، محققین، پرسنل خود کتابخونه راحت تر میکنه. محصول دیگه‌ای که داریم همین کار برای زمینه مالی میکنه، برای کارهای مالی مثل فرض کنید کارهای گردش حساب‌ها، برای انبار، موجودی های انبار، برای حقوق دستمزد، فرایندهایی که یک شرکت تو تولید داره، برای قیمت تموم شده، خط تولید و کارهای مختلفی که یک سازمان باش کار داره که کار حجیمی رو تشکیل میده، یعنی بله. کار بسیار زیادی رو تشکیل میده در یک ساختار به حال شرکت یک سازمان دولتی یا یک شرکت خصوصی.
پیوند این نوع طراحی ها و تولید نرم افزار با یک شرکت دانش بنیان میتونه چی باشه؟ شما در کدام جایگاه در تأسیس یک شرکت دانش بنیان بودید و هستید؟ میشه برام توضیح بفرمایید چطور میشه که به شما گفتی شرکت دانش بنیان؟
به هر حال اینجا تعریفی رو خود دولت از شرکت دانش بنیان داره که حالا یه گستردگی رو واسه خودشون دارن. تعریفی که من دارم از شرکت دانش بنیان که خب خیلی وقتا افراد فکر میکنن دانش بنیان یعنی شرکت تحقیقاتی که یه چیزی رو اختراع میکنه یا یه نوآوری رو به وجود میاره یا به حال یک کشفی رو انجام میده.
بله.
درسته که این شرکت‌هایی که این کارو میکنن دانش بنیان هستن، ولی شرکت دانش بنیان یه چتر بسیار بزرگتری. تعریفی که من از شرکت دانش بنیان میکنم، میگم شرکت‌های دانش کارشون از نیروی انسانی متخصص به دست اومده باشه.
بله.
وقتی میگیم نیروی متخصص حرف از ذهن میزنه.
بله.
یعنی کسانی که نیروی متخصصن و برای اون کار، برای ارزش افزوده اون محصول حاصل کارش از ارزش از نیروی متخصص به دست اومده باشه، من به این شرکت میگم شرکت دانش بنیان. اگه شما این تعریف رو قبول بکنید، خب خیلی از شرکت‌های تحقیقاتی، خیلی از شرکت‌هایی که در زمینه آی سی تی کار می‌کنن، شرکت‌های داروسازی، شرکت‌های واکسن‌سازی، شرکت‌هایی که در زمینه انرژی کار می‌کنن، اینا همه تحت پوشش شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌گیرن.
درسته.
و این تعریفی که من از شرکت دانش بنیان دارم، خب بر اساس همین تعریفم هم که چیزی شبیه نزدیک به همینم هم فکر کنم تعریفی باشه که دولت از شرکت دانش بنیان داره، ما از سال 93 به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته شدیم و در پارک فناوری پردیس مشغول به فعالیت هستیم.
خیلی هم خوب. دعوت میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند هم همچنان با ما باشن روی همین موج رادیوی اف ام ردیف 98 مگاهرتز و برنامه کاوش رو شنونده باشن. درباره اقتصاد دانش بنیان چه می‌دانید؟ چه ارتباطی بین پارک‌های فناوری و اقتصاد دانش بنیان وجود دارد؟ سامانه پیام کوتاه برنامه کاوش 30036-37. وقت بخیر همراهان عزیز، شنوندگان خوب برنامه کاوش، همراه هستیم با جناب آقای مهندس احمد محمدزاده، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان که دعوت ما رو برای حضور در برنامه کاوش پذیرفتن. چون شما فرمودید که زیر مجموعه پارک فناوری پردیس هم هستید آقای مهندس، و میدونم که جزء شرکت‌های برگزیده در این پارک هم محسوب میشید، امکان دارید که برام بگید که ملاک انتخاب یک شرکت دانش بنیان چیز برای شرکتی که برگزیده هست؟
شرکتی که تحت نظارت معاونت علمی فنی ریاست جمهوری هستن و در پارک فناوری پردیس حضور دارن، همواره ممیزی میشن از نقطه نظر اینکه فعالیتشون چگونه است، رشدشون چگونه است، و اینا همیشه توسط خود مدیریت پارک و گروهی که تو پارک فناوری هستن ممیزی میشن و بررسی میشن، بهشون به هر حال بازدید میشن. در هر ساله تعدادی شرکت رو بس در معیارهای مختلف به عنوان برگزیده انتخابشون میکنن که چند تا معیار برای این کار هست. مثلا این که این شرکت چقدر از نظر نیروی انسانی پیشرفت داشته، چقدر کارآفرین بوده، یا مثلا چقدر صادرات داشته، یا مثلا توسعه کارش در چه حدی بوده، یا با دانشگاه ها چقدر همکاری بیشتری داشته. به حال تو رشته های مختلف یه گرید بندی میکنن شرکت های مختلف رو که دارن فعالیت میکنن و هر ساله برگزیده رو تو هر کدوم از این رشته ها انتخاب میکنن. امسال که گذشت ما در رشته همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی شرکت برتر شناخته شدیم و توی دو سه رشته دیگه هم جز سه گروه اول بودیم، یعنی تو رشته مثلا همافزایی و همچنین در رشته توسعه محصول جز سه شرکت برتر بودیم که در مجموع شرکت ها یک شرکت به عنوان شرکت برتر انتخاب میشه که امسال این افتخار نصیب شرکت ما شد و ما به عنوان شرکت برتر انتخاب شد.
اتفاقا آیه مهندس محمدزاده، جناب آقای که مهندس محسن علی اکبریان مدیر کل نظارت و ارزشیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس الان پشت خط تلفنی برنامه کاوش هستن و در خصوص این ملاک ها و حالا این انتخاب میخوام با ایشون حتما صحبتی داشته باشم. آقای مهندس علی اکبریان، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، همینطور خدمت آقای مهندس محمدزاده عزیز.
زنده باشید. متشکرم از شما. آقای مهندس علی اکبریان، امکان داره که بفرمایید که پارک فناوری پردیس به چه مناسبت هایی برخی از شرکت ها رو برگزیده اعلام میکنه؟
بله، اصلا خدمتون که همطور که آقای مهندس محمدزاده فرمودن، خب ما در مجموعه پارک فناوری پردیس یک روند و فرایند ارزیابی سالانه رو در پارک داریم برای بررسی میزان فعالیت و رشد شرکت های پارک.
بله.
در حوزه های مختلف که این فرآیند ارزیابی معمولا در فاصله اواخر تابستان تا اوایل پاییز اتفاق میفته و در 9 سرفصل شرکت ها مورد ارزیابی قرار میگیرن. حالا بخشی شورای مهندس محمدزاده فرمودن، ما به عنوان مثال در حوزه صادرات محصولات و خدمات شرکت ها، در حوزه همکاری های این دوستان با طرف های خارجی، همکاری ها و همافزایی که با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی رقم میزنن شرکت های پارک و همونطور در بحث حوزه توسعه اقتصادیشون میزان گردش مالی که ایجاد کردن از قبل فروش محصولات و خدمات دانش بنیان، ارتباطاتی که با سایر شرکت ها دارن، هم افزایی که اتفاق میفته در بحث تولید و توسعه فناوریشون، یعنی ارتقاء محصول داشته باشن، محصولات جدید اگر داشته باشن، و نهایتا در بحث ارتقاء و توسعه سازمانی و سیستم های مدیریتی که دارن، اینها جزء ملاک ها و سرفصل هستش که شرکت ها مورد ارزیابی قرار میگیرن و در هر کدوم از اینها یک شرکت به عنوان شرکت برتر معرفی میشه.
درسته، بسیار خوب. آقای مهندس علی اکبریان، فقط یه نکته رو ازتون بپرسم چون میدونم که خیلی از عزیزان همراه ما هستن و شنونده برنامه کاوش، این که حالا برای انتخاب های آینده و ارزیابی هایی که در سال های آتی دارید، آیا شرکت هایی که زیر مجموعه پارک فناوری پردیس هم نیستند میتونن در این رقابت باشند و حضور داشته باشند یا خیر؟ شرایط به چه شکله؟
ببینید، ما این فرآیند ارزیابی که عرضم خدمتتون عملاً یک فرآیند داخلی مجموعه خانواده پارک فناوری پردیس هست. این مجموعه که در این اکوسیستم مستقر هستند و فعالیت میکنن تحت رصد فعالیت و ارزیابی عملکرد قرار میگیرن و ما در اجلاس سالانه مجموعه پارک اونها رو معرفی میکنیم. شرکتی که خارج از مجموعه پارک هستند و احیانا در حوزه دانش بنیان دارن فعالیت میکنن و دوست دارن که هم خودشون رو محک بزنن و هم که در واقع در یک رقابتی قرار بگیرن، میتونن در واقع وارد فرآیند ارزیابی دانش بنیان بشن که از طریق ممانعت میکنه ریاست جمهوری اتفاق میفته و با درخواستی که شرکت های فناور ثبت میکنن در سامانه دانش بنیان در نوبت رسیدگی و ارزیابی قرار میگیرن. هم ارزیابی فنی هست، هم ارزیابی سازمانی و هم ارزیابی از جهت توسعه بازار. عملا یک نتیجه خوبی رو به شرکت منعکس میکنن دوستان که اگر تایید دانش بنیان بشن که فعلا حال مراد، اگر نشن حداقل شرکت وضعیت خودش رو در مقایسه با سایر شرکت‌های فعال در اکوسیستم فناوری و نوآوری میتونه احصا بکنه.
بسیار خوب، ممنونم از همراهی شما جناب آقای مهندس محسن علی اکبریان مدیر کل نظارت و ارزشیابی واحدهای فناور پارک فناوری پردیس، ممنونم که با ما هم کلام شدید در برنامه کاوش رادیو اقتصاد. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تشریف فرماییتون جناب آقای مهندس، ممنون که دعوت ما رو در برنامه کاوش پذیرفتید، حضوری تشریف آوردید در استودیو. ممنون و سپاسگزارم و با تو خدافظی میکنم جناب آقای مهندس احمد محمدزاده مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان.
متشکرم.
از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم با این نوبت از برنامه کاوش ممنون سپاسگزارم. اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید، شماره پیام کوتاه 30367 در اختیار شماست. تا پنجشنبه شب دیگر ساعت 21 روی همین موج رادیویی FM ردیف 98 مگاهرتز خدایا رو نگهدارتون باشید.
جین مدرسه عاشق سرادی و عشق افتخار ایله محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت
روی موج عاشقی دلها من را جلا می جلام رادیو محرم
معلم چراغ سو یه سرر خدا ده کشته
منی زهرم پر پر لبیداد گلانی زهرم
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار کست یا حسین رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم.
خب عزیزان شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. خوشحالیم که با ما همراه هستید و برنامه ها رو میشنوید. اگر نظری داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید و نظرات خودتون رو بیان بکنید تا بر اساس میل و مصلحت و نیاز برنامه ها تهیه و تدارک دیده بشه و تقدیم حضورتون بشه. انشاءالله شما هموطنان، شما دانشگاهیان، حوزویان، صاحبان فکر و اندیشه تلاش بکنید برای ارتقاء برنامه های این شبکه.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه
خب دوستان، امروز عرض کردیم خدمتون که راه‌های مقابله با مصرف‌گرایی چی هست. انشاءالله که شما هموطنان گرامی توجه داشته باشید به این موضوع و از اسراف و تبذیر دوری بکنید، مصرف‌گرا نباشید، تجمل رو در مصرف نبینید و انشاءالله بهینه استفاده بکنید و درست مصرف کنید. در تاریکترین روزهای زندگیتون این رو بدونید که خدا در جواب صبرهاتون درهایی رو براتون باز میکنه که هیچ کس قادر به بستنش نیست. هر که را باشد سه خصلت در سرشت، باشد آن کس بی شک از اهل بهشت. شکر در نعما و صبر اندر بلا، می دهد آینه دل را جلا. خب دوستان عزیز شنونده، آخرین برنامه ما عرض و مرز هست. لطفاً با این برنامه همراهی بفرمایید.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعیت حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مرز. ارز و مرز. به نام خدا و سلام به ارز